بسم الله الرحمن الرحیم. خب قبل از هر چیز قرار سمانه و این حسین رو تحضیت و تسلیت ارز میکنیم انشاءالله که بیش از پیش از معارف اهل بیت علیهم السلام و همچنین از معنویت ائمه اطهار علیهم السلام بهره مند بشیم. خب بحثی که داشتیم عرض کردیم که اصلی ترین و اساسی ترین کلید واژه هستی شناسی قرآن حق و باطل و عرض کردیم که بحث حق و باطل در قرآن بحث هستی و نیستی در قرآنه و اینکه نسبت همه چیز رو با هستی و نیستی در قرآن تعیین کرده و رسیده به اینجا که در واقع حق حق به ذاته، یعنی تحققش تحقق به ذاته. اصلا حق و تحقق یه ریشن، اصل حق تحققه، اصل حقیقت داشتن تحققه. همه معانی که ما برای حقیقت داریم در اصل و بنمایش همین تحقق داشتن هست. اما بعد از حق و باطل اساسی ترین و مهمترین کلید واژه هستی شناسی در قرآن فقر و غناست که ریشه فقر و غنا در همون حق و باطله. یعنی فقر و غنا فرع بر حق و باطل هست. فقر نیازه و اساسی ترین نیاز، نیاز در اصل تحققه، نیاز در اصل وجوده و اصل در بی‌نیازی و ریشه بی‌نیازی، بی‌نیازی در تحقق. یعنی اگر چیزی در اصل تحقق نیازمند بود، در همه چیزش نیازمنده و هیچ حیث قنایی نداره، همش حیث فقره. و اگر چیزی در اصل بودش، در اصل تحققش غنی بود و بی نیاز بود، این منشأ بی نیازی او در همه چیز است، در حقیقت در هیچ چیزی نیازمند نیست. وقتی که من از اساس باطل باشم، در تحقق و اصل واقعیت داشتنم نیازمند باشم، هیچ چیزی نمیتونم از خودم داشته باشم. فقیر مطلق من جمیع الجهات و الحیثیات خواهم بود. اینجاست که این بحث پیش میاد. دقت بفرمایید، ببینید ریشه های هستی شناسی در فلسفه ما همینجاست. وقتی که من در تحقق نیازمند باشم، پس بنابراین تحقق آرزیمه، تحقق من آرزی منه. خب اگر تحقق من آرزی من باشه، این دقت بفرمایید، این منی که تحقق آرزیشه چیه؟ چیز دیگه نیست که، اون دیگه ساخته ذهنه، اون رو من از آنچه که تحقق پیدا کرده انتظا میکنم، بعد تحقق رو بهش نسبت میدم. و الا اگر تحقق آرزی من باشه، این من چیه؟ این من به عنوان معروض چیه؟ این چیزی جز ساخته ذهنی است. توجه میکنید؟ این معروض یک امر انتزاعیه. و البته از فارابی تا ملا صدرا 600 سال وقت لازم بود، 600 سال تکامل در سیر تفکر لازم بود تا برسن به اینجا که این معروض اصلا انتزاعیه، چیزی که از اساس باطله، که اصلا نمیتونه اصالت داشته باشه. همین جاست که در واقع اصول فلسفی ما شکل میگیره. زیادت وجود بر ماهیت، در وهله اول وجود عارضه، ماهیت معروض، و در وهله دوم میرسیم به این که این معروض یک امر انتزاعیه. این عروض خارجی نیست، این یک امر انتزاعیه. وجود را هم در ظرف ذهن به اون نسبت میدیم. این رویکرد رو که اصل و اساسش در قرآن کریم مطرح شده، ما بعداً در قالب یک قاعده فلسفی میبینیم که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام اونو بنیان گذاشتن. در قالب یک قاعده، اصلا مادهش قاعده، صورتش هم قاعده است. لا تثبت شیء الا به نیت و ماهیت. هیچ چیزی تثبیت نمیشه، ثبوت پیدا نمیکنه مگر اینکه یک ماهیتی و یک انیتی داشته باشه. که این رو حضرت اواخر یک مناظره بهش میرسند و بیان میکنند، که این مناظره در دو جا اومده، یکی در کتاب توحید اصول کافی باب اطلاق القول به انه شیء حدیث ششم، و یکی هم در توحید صدوق. این مناظره را که یه مناظره نسبتاً طولانی هم هست و طرف حضرت امام جعفر صادق علیه السلام یه ذهنیت فلسفی قوی هم داشته، یعنی از سوال و جواب و مناظره ها و مناظرات که میکنه و مچگیری هایی که میخواد به عمل بیاره از حضرت، و در واقع حضرت جوابشو میدند، یک مناظره است که هم شیخ کلینی اون رو آورده و هم شیخ صدوق اون رو آورده. و من توصیه میکنم حتما این مناظره رو مطالعه بفرمایید. منتها مناظر رو گنجوندن فرق میکنه. در کتاب توحید اصول کافی در باب اطلاق القول به انه شیء، در کتاب توحید شیخ صدوق در باب نفی تشبیه. این روایت لا تثبت شیء الا به انیت و ماهیت، یعنی دقت بفرمایید، حضرت میفرمان که شما اگر میخواهید یک خداشناسی درستی رو بهش برسید، باید رویکرد انیتی ماهیتی داشته باشید، باید رویکرد وجودی ماهیتی داشته باشید تا بدونید کجا چه خبره، تا بدونید همه چیز باطله، تا بدونید فقط و فقط اوست که حق است و حقیقت است، تا بدونید که همه ما در همه آنچه که داریم عین نیازیم به سوی اون، عظمت اون رو درک بکنید، بدون روی کرده علمیتی و ماهیتی عظمت اون درک نمیشه، جمال و جلال او به دست نمیاد. چرا؟ به این دلیل که هیچ چیزی به اندازه ماهیت فریاد انالفقیرش هوا نیست، منتها به شرطی که این ماهیت را در نسبت با عینیت بررسی بکنید. و الا ماهیت را اگر فی حد ذاته نسبت به خودش بررسی بکنید، ندای انا ربکم الاعلاش حواس دار. انسان، انسان به ما هو انسان، جوهرون جسمانیون حساسون نامیون متحرکون ارادیون ناطقون، انسان به ما هو انسان اینه دیگه. در واقع یه تریلی میخواد داشته هاشو انبار بکنه. اما وقتی همین ماهیت رو شما میاد نسبت به وجود و عدم بررسی میکنید، یه دفعه پوچ. تک تک داشته هاش هم به عنوان یک ماهیت وقتی نسبت شما با وجود و عدم بررسی میکنید میبینید هیچ. روکرد عینیتی و ماهیتی، روکرد وجودی ماهیتی، ماهیت رو وقتی که نسبتش رو با عینیت بررسی بکنید، حالک عینی حال کن و انا الفقیر، و در برابر ماهیت اونی که نسبتش با وجود عدم علی‌السویه نیست، یعنی اونی که به ذات وجود است و به ذات طرد عدم می کند، اون در هیچ چیز نیازی نداره. و این هم که ریشه قرآنی داره، باز در کلام دیگری از حضرت امام رضا علیه السلام در یک شکل و شمایل فلسفی ظاهر میشه. کان عز و جل الموجود به نفسه، خداوند موجود به نفسهی هست، وجودش به خود هست، وجودش به ذات هست، آنچه که وجودش به نفسهی هست عین وجود است. توجه بکنید تو همون روایت ششم باب اطلاق القول به انه شیء، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به نفسهی رو به عنوان یک کلید واژه در خداشناسی معنا میکنند. میگن ما وقتی میگیم که او سمیع است به نفسهی، بصیر است به نفسهی، این عین کلام حضرت است. نه این است که نه این است که اون چیزی است و سمعش چیز دیگر، نه این است که او چیزی است و بصیرتش چیز دیگر، اون ذاتش سمع است و سمیع، ذاتش بصر است و بصیر به نفسهی. در همون ابتدای مناظره حضرت به نفسهی را اینطوری تفسیر میکنند، الموجود و به نفسهی، نه اینکه نفسش چیزی و وجود چیز دیگری. اگر اینطور باشه که موجود به نفسهی نیست که، میشه عارضی. و در واقع فارابی این ریشه ها رو گرفته از قرآن کریم و از معارف اهل بیت علیهم السلام. فارابی در فصوص الحکم در همون فصل اول، دقت بفرمایید، در فصوص الحکم در همون فصل اول عبارت را دقت بفرمایید، الماهیت المعلولتو لا یمتنع فی ذاتها وجودها، ماهیت معلول
که فی حد ذاته نمیتوند ممتنع الوجود باشه. چرا؟ ویلا لم توجد، ویلا وجود پیدا نمیکرد. ولا یجب وجودها به ذاته، از طرف دیگه ماهیت وجوب ذاتی هم نداره، وجودش به ذات ضروری براش نیست. و الا لم تکن معلولا، اگه ذاتی بود که دیگه معلول نبود. صحیح فی حد ذاتها ممکن است الوجود، و تجب به شرط مبدعها، و تمتنع به شرط لا مبدعها. عبارات خیلی روشنی. صحیح فی حد ذاتها خالکتون. میگه من از کجا گرفتم این معارفا؟ و من الجهت المنصوبه الی مبدعها واجبتون، فکل شیء هالکن الا وجهه. این پایه‌ریزی وجود شناسی در فلسفه اسلامی است. نیاز در اصل تحقق، فقر در قرآن اینه. حالا ما آیاتش هم بررسی میکنیم. فقر در قرآن اولا و به ذات فقر در اصل تحققه، در اصل واقعیت داشتنه، در اصل هستی داشتنه. فقر در هستی منشأ فقر در همه چیزه. حالا دقت بفرمایید، همچین نیازی رو ما در فلسفه یونان نمی‌بینیم تعریف شده. آثارشون هست، آثار ارسطو هست، آثار افلاطون هست، اصلا همچین نیازی در اونجا تعریف نشده. نیازی که تعریف شده نیاز در صورته، یعنی ماده به خودی خود نمیتونه صورتی داشته باشه. همینطور که حکما ما میگن اشی فی حد ذاتها متساوی نسبه الی الوجود و عدم، اونها میگن ماده فی حد ذاتها متساوی نسبه الی صورت الیکس او الی صورت الیگرگ. خب حالا برای اینکه صورت X داشته باشه یا صورت Y داشته باشه فاعل میخواد، و فاعل فاعل وجود نیست، فاعل بخشنده وجود نیست، فاعل وجود دهی نمیکنه، فاعل صورت دهی میکنه. درست مثل مثالش هم میزنه ارسطو، مثال نجار رو مثال میزنه. نجار چوب رو، چوب یه ماده خامه، این نجاره که میاد صورت صندلی بهش میده، صورت میز بهش میده، صورت در واقع ظرف بهش میده. اصلا جالبه بدونید، اصلا هیولا در زبان یونانی یعنی چوب. چوب در عصر باستان کار پلاستیک رو در زمان حاضر میکرده. چطور الان پلاستیک ماده خام همه چیز هست؟ همه چیز یه رد پای از پلاستیک درش هست. اون روز چوب بوده، یعنی همه چی چوبی بوده، ظروف چوبی بوده، صندلی، نمیدونم میز، همه چی چوبی بوده، قالب ابزار آلات زندگیشون چوب بوده، و چوب در اونجا یعنی هیولا. اون وقت این چوب را باید صورت بش بدن تا اینا بشه دیگه. ارسطو این واژه را از تو عرف آورد و در واقع جنبه فلسفی بهش داد. توجه میکنی؟ اما چیزی که مطرح نبوده وجود دادن بوده، افاضه وجود، اعطاء وجود، وجود بخشی. انواع و اقسام نیازها تعریف شده در فلسفه یونان، نیاز به صورت، یکی دیگر از نیازهایی که تعریف شده نیاز به حرکته. متحرک در صورت نیازمند به فاعل است، متحرک در حرکت هم نیازمند به فاعل است، اما در اصل وجود نه، در اصل وجود اصلا این معنا مطرح نیست. در منطق وحیانی است که خداوند وجود دهنده است و اینجاست که ما میرسیم به این منطق که معطی وجود حقیقت وجود است و اونی که آخذ وجود هست تاریک و حالکه، چون وجود همه چیز یک چیزه. وجود از یک چیز بگیریم چیزی براش نمیمونه، وجود هر چیز همه چیز اون چیز است، این وجودم آرزیست امانیست. توجه میکنید؟ خب حالا با توجه به این بحثی که داشتیم بیایم سراغ خود اصل فقر و غنا. پس بنابراین ما در فقر و غنا دو اصل اساسی داریم، یک غنای مطلق ریشش در حق مطلقه، به عبارت دیگه حق مطلق سر از در واقع حق به ذات در میاره. وقتی ما میگیم حق، این حق حق به ذاته، این حق حق من جمیع الجهات و الحیثیاته. توجه بکنید اصلا و ابدا در منطق قرآنی معنا نداره که یه چیز یه شیئی از یه حیثی حق به ذات باشه از یه حیث دیگر باطل به ذات، اصلا معنا مفهوم نداره. اگر چیزی حق به ذات شد، حق من جمیع الجهات و الحیثیاته، حق به طور مطلق، و اگر چیزی من حیثی باطل شد، در حقیقت من جمیع الجهات و الحیثیات باطله. پس بنابراین حق مطلق در حقیقت حق به ذات، حق من جمیع الجهات و الحیثیات و حقیقت مطلق هست، و آنچه که مطلق و حقیقت هست، آنچه که من جمیع الجهات و الحیثیات حقیقت هست، غنیست مطلقا، غنیست ذات، غنیست من جمیع الجهات و الحیثیات. این اصل اول. اصل دوم درست در واقع جانب مخالف اصل اول، آنچه که باطل است فی حد ذاته من جمیع الجهات و الحیثیات باطله، مطلقا باطله، و آنچه که حاوی چنین بطلانی هست نیازمند است مطلقا، نیازمند است من جمیع الجهات و الحیثیات. حالا بیایم سراغ آیات قرآن کریم. در قرآن در سوره انعام آیه 133 و ربک الغنی ذو الرحمه، در لقمان آیه 26 لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه چی برای اوست، همه چی برای اوست و در حقیقت همه چی از اوست، ان الله هو الغنی الحمید. در عنکبوت آیه 6 ان الله لغنی عن العالمین، حج آیه 64 له ما فی السماوات و ما فی الارض و ان الله له هو الغنی الحمید و بالاخره در سوره فاطر آیه 15 یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. دقت بفرمایید، انتم الفقراء اینجا فقر فقر ذاتی است، فقر فقر مطلقه، و در برابرش ان الله هو الغنی الحمید اینجا غنا بنای مطلقه، غنا بنای ذاتی است. یکی از بحثایی که اینجا مطرحه این است که آیا ان الله هو الغنی الحمید غنا اینجا عارضیه و در انتم الفقرا آیا فقر اینجا عارضیه؟ نیاز عارضیه منه. خب اگر نیاز عارضیه من باشه پس بنابراین من در ذاتم بی نیازم، در امور زائد بر ذات هم نیازمند میشه، که البته چنین چیزی در منطق قرآن پارادوکسیکاله، یعنی تناقضه. اگر من در حد ذاتم بی نیاز باشم دیگه هیچ نیازی ندارم، چه ذاتی چه زائد بر ذات، اصلا معنی نداره. پس نه غنا عارضی است و نه فقر عارضی است. و باز از زمان فارابی تا ملا صدرا 600 سال باید سیر تکامل حکمی صورت بگیرد تا ما برسیم به اینجا که خوب پس بنابراین ذاتون هو الفقر نذاتون ثبت له الفقر. اگر بنا باشه فقر عارضی نباشه پس بنابراین من هویتم هی الفقر، ذاتم عین نیازه. و در حقیقت از هیچ حیثی استقلال ندارم و بنابراین از هر حیثی وابستم و این یعنی همون عین ربطی. اصلا تفکر یونانی فرسنگ ها فاصله داره تا این تفکر، توجه داشته باشید، اینا همه معارف قرآنیه. فیلسوفان بشری نرسیدن به این مبانی، نرسیدن به این معارف. فیلسوفان اسلامی هم اگر رسیدن صدقه سر معارف قرآنی و معارف اهل بیته. فیلسوفان اسلامی هم در شیعه امامیه رسیدن به این معارف و الا در مذاهب دیگه ما چیزی به نام حکمت و فلسفه نداریم، اگرچه اونا هم هست، ولی در واقع این معارف اونچنان والا و ادبی هست که خودشون نتونستن برسن بهش. اگرم ما رسیدیم به واسطه اینه که این معارف در معارف اهل بیت علیهم السلام باز شد. یعنی در واقع ما در قرآن کریم داریم کل شیء هالک الا وجهه، از اون طرف در معارف اهل بیت داریم کان عز و جل الموجود به نفسه لا تثبت شیء الا به نیت و ماهیت. اینا وقتی کنار هم قرار میگیره ما متوجه میشیم که چه نکات حکمی تو این آیات وجود داره. توجه میکنیم با توجه به این آیات که در مورد فقر و غنا بسیار بسیار زیاده. من فقط یک نمونه‌ای آوردم و البته عرض کردم بحث فقر و غنا در قرآن رو باید فرع بر بحث حق و باطل ببینید. این آیات با توجه به اون آیات قبلی در باب حق و باطل، ما یه جمع‌بندی به عمل میاریم و از بحث حق و باطل میایم بیرون. این جمع‌بندی رو من در 7 اصل به عمل آوردم، شماره بندی کردم که بحث کاملا منظم و سیستماتیک باشه، هم بخواید روش کار بکنید هم بخواید جایی ارائه بدید. اصل اول، اصل غنای در همه چیز به غنای در حقیقت و واقعیت داشتن برمیگرده. خب دیگه توضیحش نمیدیم. اصل دوم، خداوند در بودش وابسته نیست و در بودش بی نیاز از غیره. اصل سوم، خداوند وقتی که در وجود غنی و بی نیاز است، در هر آنچه که واجد است نیز بی نیاز است. یعنی در واقع وقتی خداوند وجودش ذاتی باشد، همه کمالاتی رو هم که واجده ذاتی است. وجودش ذاتی است یعنی حق به ذاته، پس بنابراین کمالاتش هم ذاتی است. اصل چهارم، غیر او ما سوى الله در اصل واقعیت داشتن و بودن نیازمندند، پس در هر آنچه که واجدند نیز نیازمندند. و اصل پنجم این است که دقت بفرمایید، فقر محض، غنا غنای محض. در منطق قرآنی در به لحاظ هستی شناسی، نه غیر هستی شناسی ها، به لحاظ غیر هستی شناسی، خب ما شاهد این معنا هستیم که خیلی چیزا از حیثی نیازمندن از حیثی نیازمند نیستند. در غیر هستی شناسی اون تعاملات که بین اشیا بین امور هست، اما وقتی ما میرسیم به هستی شناسی اصلا مسئله حال و هوای دیگری پیدا میکنه. در هستی شناسی ما چیزی نداریم که از یه جهت غنی باشد از یه جهت فقیر. اگر غنی است از هر جهت است، اگر فقیر است از هر جهت است. غنای مطلق در برابرش فقر مطلق، غنای ذاتی در برابرش فقر ذاتی. اصل ششم که بسیار بسیار اصل متعالی هست، دقت بفرمایید، به حسب بحثی که داشتیم ملاک نیازمندی معلول به علت چیه؟ یعنی چرا یک معلول وابسته به علته؟ خب متکلمین، چه متکلمین اهل سنت چه متکلمین در تشیع، تا چندین قرن می گفتند چون یه وقتی نبوده، حالا بعد که خواست بود بشه نیازمنده. یعنی ملاک نیازمندی معلول به علت رو بردن در حدوث زمانی. منطق قرآنی این نیست. منطق قرآنی این است که ملاک نیازمندی معلول به علت فقر وجودی معلوله، هلاکت ذاتی معلوله، کل شیء هالک الا وجهه، فقر ذاتیه. حالا اما از اون که حادث زمانی باشه یا نباشه، فقر ذاتیه. اگرم حدوث زمانی بخواد مبنا باشه، فرع بر فقر ذاتیست. توجه میکنی؟ و البته حالا انشاءالله در کلید واژه‌های بعدی ما میرسیم که حدوث زمانی به عنوان ملاک و معیار نیازمندی معلول به علت در فضای هستی شناسی قرآن جواب نمیده. اینا ما بعد وارد بحثش خواهیم شد. پس بنابراین اینجا بحث این است که ملاک نیاز اصل ششم، ملاک نیازمندی، فقر، هلاکت و بطلانیتی است که در ذات اشیا راه داره. ملاک معلولیت اونجا است که شما هر چیزی رو نسبتش رو با وجود عدم بررسی میکنی. اگر علسویه بود نیازمند است، اگر علسویه نبود از دو حال خارج نیست، یا امتناع ذاتی دارد که اصلا نشده، یا وجوب ذاتی دارد که از اصل متحققه. و بالاخره اصل هفتم این که ما امر بینابینی نداریم، یعنی در واقع حق مطلق به ذات و غنی مطلق به ذات و در برابرش باطل مطلق به ذات و فقیر مطلق به ذات، من جمیع الجهات و الحیثیات. اما در هستی شناسی قرآن بعد از کلید واژه حق و باطل و بعد از کلید واژه فقر و غنا، اساسی ترین کلید واژه تحمید و تسبیحه. تحمید و تسبیح فرع بر فقر و غنا هست و فقر و غنا فرع بر حق و باطله. آنچه که حق است و بنابراین غنی است، هم جمال داره هم جلال داره، هم در واقع اصل تمهید، اصل تحمید و هم اصل تسبیح در موردش برقراره. آیات رو توجه بکنید تا بعد من یه توضیحی خواهم داد. انعام آیه 133، چون الان غنا و حمد، ان الله هو الغنی الحمید، در یونس 68 تسبیح و غنا، سبحانه هو الغنی. در سوره اعراف آیه 180 غنا و تحمید و تسبیح با هم دیگه، هر سه تا با هم جمع شده، ولله الاسماء الحسنا. دقت بفرمایید، ولله الاسماء الحسنا. این که همه اسماء الحسنا برای اوست قنا و تحمید و تسبیح رو در هم تنیده، در واقع به ما تحلیل میده. همه چی برای اوست و فقط برای اوست، قناست دیگه. آنچه که برای اوست که همون کمالاته، از حیث کمالات جماله و تحمیده، از حیث این که برترین کمالاته حسنا تسبیحه. دقت بفرمایید، در تحمید ما کمال را نسبت می دهیم، در تسبیح حد کمال را از او بری می کنیم. به عبارت دیگر، او واجب کمال است، تحمید، او بری از حد کمال است، تنزیه. حالا ریشه این که او واجب کمال است و ریشه این که کمال او حدی ندارد چیه؟ ریشهش قناست، قنای ذاتی که بحثش داشتیم، و ریشه قنا در تحقق به ذاتی است که برای اوست. اگر تو باشه، جلسه اول عرض کردم الهیات قرآن یک الهیات منسجم روشمند و سیستماتیکه، مقدمه مؤخره داره، مبنا و بنا داره، بناش هم خودش مبناست برای بنای دیگه، متدش هم وجود شناسیست. در انعام آیه 100، سبحانه و تعالی اما یصفون، در طه آیه 8، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا، و باز در 8 آیه 24، له الاسماء الحسنا. لا اله الا هو سبحانه اما یشرکون، توبه آیه 41. منطق قرآن این است، اگر شما بخواید خداشناسی درستی داشته باشید، توحید شناسی درستی داشته باشید، باید تحمید و تسبیح را در کنار هم ببینید. تحمید و تسبیح را باید با هم جمع بکنید، توجه بکنید، تحمید مطلق، تسبیح مطلق، این دوتا را باید با هم جمع بکنید، و الا ما در خداشناسی دچار مشکل میشیم. همونطور که این معادله بین تسبیح را در جهان اسلام بسیاری از مذاهب اسلامی نتونستن عکس بکنن از قرآن و در خداشناسی دوچار مشکل شدن، تحمید منهای تسبیح، تحمید منهای تسبیح در جهان اسلام یک گروه بسیار کثیری را درست کرد که عبارتن از اهل حدیث، اهل حدیث در اهل سنت، حنابله و اشاعره، تحمید منهای تسبیح. تسبیح منهای تحمید، معتزله، شیعه اسماعیلیه و اون گونه که بعد بحث خواهیم کرد، تفکیکی هایی که معمولا در طول تاریخ شیعه امامیه در هر دوره ای ظهور کردن، از جمله در دوره فعلی ما، تفکیکی ها الهیاتشون در حقیقت تنزیه منهای تحمیده، توجه میکنید. و بعداً بحث خواهیم کرد در سیر تاریخی تو محورهای بعدی که جلسه اول براتون عرض کردیم، خواهیم گفت که تحمید منهای تسبیح نشأت گرفته از فرهنگ مسیحی یهودی است که وارد عالم اسلام شد و تسبیح منهای تحمید در واقع نشأت گرفته از فرهنگ رومی یونانی بود که وارد عالم اسلام شد و الهیاتی که در نظام امامت مطرح شد که تداوم الهیات اصیل قرآنی است، نه تحمید منهای تسبیح است و نه تسبیح منهای تحمید است، بلکه تحمید در عین تسبیح، تسبیح در عین تحمید، در حقیقت تشبیه در عین تنزیه، تنزیه در عین تشبیه. که البته این رو ما انشاءالله بعدن که وارد معارف اهل بیت علیهم السلام خواهیم شد ما بازش میکنیم و اونجا بحث خواهیم کرد که جمع این جمله رو بگم و بحث امروز تمام. اونجا خواهیم گفت که چگونه جمع بین تحمید و تسبیح به طور مطلق، تشبیه و تنزیه به طور مطلق فقط و فقط از طریق وجود شناسی امکان پذیره. ما بقیه هم اگر دوچاری مشکل شدند یا نهفتن سراغ وجود شناسی مثل حنابله و اشاعره و یا اگر رفتن دنبال وجود شناسی، وجود شناسیشون وجود شناسی یونانی بود مثل معتزله، مثل شیعه اسماعیلی، وجود شناسیشون وجود شناسی یونانی رومی بود، یعنی در وجود شناسی انحراف داشتن، نتونستن تشبیه و تنزیه با هم جمع بکنن. البته اینا همه به عنوان سرنخایی که حالا سربسته مطرح شد انشاءالله بعداً باز خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اگه سوالی بحثی هست در خدمت هستم.
راست چطوری از تحمید به تشبیه رسیدیم؟
کمالات رو این هنوز من بحث نکردم، گفتم سربسته ما در تحمید کمالات رو نسبت میدیم، در تحمید کمالات رو نسبت میدیم. منتها دقت بفرمایید، این کمالاتی که ما به خداوند نسبت میدیم، این کمالات را در حد و حدود پایین، اون هم به صورت عارضی، اشیای دیگر واجدن. همینجاست که بحث تشبیه به میون میاد. توجه میکنید؟ یعنی در واقع کمالی را او واجد است، غیر او هم واجد است، منتها او واجد است به ذات، دیگری واجد است به صورت عارضی. او واجد است به صورت لاحد، دیگری واجد است در حد و اندازه ای، در حد یک مرتبه ای. منتها اینو من الان بحث نکردم، چون ما در واقع بعد از کلیدواژه تحمید و تسبیح دو تا کلیدواژه بعد همطور به صورت تفریع از فرع قبلی که همش میرسد به اون اصل اول حق و باطل، ما میرسیم به بحث وحدت و کثرت در قرآن که بحث بسیار بسیار جالب توجهی است، که وحدت داریم، کثرت داریم در منطق قرآن. حالا در هستی شناسی قرآن این کثرت با وحدت چه ارتباطی دارن، چه نسبتی بین وحدت و کثرت برقراره؟ این کثرت چطوری از وحدت ناشی شد؟ و دوباره چطوری کثرت به وحدت برمیگرده. همه اینا رو ما آیات سری در قرآن داریم. اونجا که بحث خواهیم کرد متوجه بحث تحمید و تنزیه و عذر میخوام تحمید و تسبیح و ارتباطش با تشبیه و تنزیه بحث خواهیم کرد. تشبیه و تنزیه رو من امروز فقط خواستم اشاره کرده باشم که بعداً تو سیر تاریخی ما دوچار چه مسائلی هستیم.
نسبت که مون دیگه بیشتر این وارد میشه نزدیک ترش ها، یعنی میشه نزدیک ترش به بنا ملکیت است تا خود تحمیل دست بیاری مرتبه بعد از ملکیت دور تحمیل دست.
مالکیت وجه دیگری از همون قناست. یعنی شما وقتی که اصلا بحثتون در قنا مالکیت
آخر خودش چیه های غیر از قناست.
خب درسته، منتها ببینید وقتی که ما میگیم غنیست، وقتی میخوایم این قنا رو بازش بکنیم برسیم به مالکیت. یعنی در واقع مالکیت چیزی جدای از قنا نیست.
شما مثلا اول نارس ما روستانه که تعبیر میکنیم برای که دواجه تحمیل بیشتر نزدیک به مالکیت تا تحمیل. یعنی تحمیل از کل مجموعه نگاه کنی برای خدای اسماء الحسنا هست، از یه جهت جای با این کلش تحمید میکنه، ولی اصلش مالکیتی که ما نمیش میرسونیم. حالا این آخرش یک فرقی هم هست بین قنا و یعنی یه مقدار تفاوت هم هست بین قنا و مالکیت، از درستی که اصلش از همون حسابانه یه مقدار تفاوت هم هست.
ببینید به گونه ای نیست که در واقع ما بخوایم اینجا عصر و فرد درست بکنیم. مالکیت یعنی واجدیت، غنا هم یعنی واجدیت. یعنی در واقع مالکیت و عدم مالکیت، عدم مالکیت یعنی در واقع نداشتن، یا اگر هم داشتنی در کار باشد این داشتن به نحو عارضی است. اما مالکیت داشتن، خب این داشتن، داشتن به ذاته، توجه میکنید که در واقع بحث قناست. اون وقت شما ببینید توجه بکنید قنا و مالکیت ارتباطشون از این قراره. ما در مالکیت میگیم که مالکه، اما آیا این که این چیزی که مالکه در مالکیتش نسبت به این چیز بی نیاز هست از غیر یا نه؟ اینجاست که بحث قنا مطرح میشه. اگر شما قنا رو مطرح بکنید خود به خود مالکیت هم ذیل قناست. یه بحثی ما داریم که اسما خودشون یک نظام دارن، نظام اسمایی، که هر اسمی ممکنه ذیل اسم دیگری قرار بگیره. که خیلی جالب علامه طباطبایی تو همین آیه 180 و سوره اعراف یه جدولی هم ارائه داده تو المیزان که نظام اسمایی رو مطرح میکنه که اسمی در ذیل چه اسمی هست. چون الان ببینید مالکیت در ذیل قناست، چون مالکیت بحثش اینه که من مالکم، اما حالا اینی که من مالکم در این مالکیتم نیازمند به غیر هستم یا نیستم؟ اگر نیازمند بودم در این مالکیتم به غیر، قنا مطرح نیست، من غنی نیستم، مالکم ولی غنی نیستم. اما اگر بی نیاز بودن در این مالکیت هم از قید، اینجاست که بحث قنا مطرح میشه. حالا اگر شما قنا رو داشته باشی مالکیت هم داری، ولی اگر مالکیت رو داشته باشی معلوم نیست قنا باشه یا نباشه. توجه میکنی؟ به هر حال به گونه ای نیست که بشه اینجا، یعنی در واقع ما رو به یه دست اصول دیگه نمیرسونه که بخوایم اینجا اصل و فرع براش درست بکنیم.
خوشمای اول اشاره کردم من شاید سخنانشون مثلا قرآن یا به کلمات
به قرآن اشاره کردم، به قرآن در کتابای فلسفیشون به آیات قرآن اشاره کردن، ولی در کتابای اصلی فلسفیشون به معارف اهل بیت اشاره نکردن، اما در کتابهای غیر اصلیشون، در کتابهای فرعیشون، در واقع به خصوص در رابطه با حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام مسائل رو مطرح کردن. ببینید فارابی ابن سینا وضعیت تاریخیشون فرق میکنه با وضعیت ملا صدرا. یعنی فارابی ابن سینا در برابر یک فلسفه‌ای که موجوار اومده در جامعه از یونان، میخوان در برابر اون مبانی رو مطرح بکنند و اصالت فلسفی مبانی خودشون رو ثابت بکنند. برای همین کمتر میرن سراغ آیات که دغدغه کلامی بودن پیش نیاد. توجه میکنید؟ یعنی فارابی و ابن سینا مجبور بودن که یک رویکرد برون تمدنی هم داشته باشند. در فضای ملا صدرا اصل و ابدا این نبوده، یعنی رویکرد تماما درون تمدنی بوده. توجه میکنید؟ برای اون ببینیم اون گسترده میپردازه، اصلا رسالتش این میتونسته که به صورت گسترده بپردازه. حالا البته اینو من بعد انشاءالله تو بحثا تاریخی مون اگه برسیم و بحثا مون ادامه پیدا بکنه من بیشتر اینو بازش میکنم.
در تدا میگه سوال دوستم که در خانی من شده حکمت اسلام محفظه از حال یا تو رو باری تنست رو میده که شما به ما شده نمیدونم شو فرمودی فرمایش ما مصادی بقیده جانبینه که علاوه بر مزدین و محتوا این محالیت یه قالت برمانی داره که قالت یه خوشه یا هاشیه نیست اصلا برمانی رو نفکر و جادو تحیلی که حتی استلامات هم سرات فلسطان
بله
و قسم نهاز همین و خانه خب این صورت مسئله ترکیکی ها چی میگم یه ترکیکی ها که این طرف ممکن باشن در اینا بزرگ آنگو جدن که در آیا تلوانیت های نام خیلی نگیدن و خیلی این حرف ها رو اینا ندونستن چی طوری دهده میکنن چی میگن خلاص به این مستر تفکیکی ها
ببینید دقت بفرمایید این مسئله مسئله مهمه. صرف سر و کار داشتن با آیه و روایات کفایت نمیکنه. ما اگر منطقمون در فهم آیه و روایت درست نباشه، دقت بفرمایید منطقمون درست نباشه، اون وقت ما در فهم آیات و روایات اصلا دچار سوء فهم سیستماتیک میشیم. حالا اگر منطقمون درست باشه حالا ممکنه یه گوشهش را نادرست بفهمیم، ولی اگه منطقمون نادرست باشه در فهم اصول و مبانی ما دوچار مشکل میشیم. اون وقت جالبه همونطور که عرض کردم، خب این کان از و جل الموجوده به نفسه هیرا که فقط حکما و فلاسفه ندیدن، که خب اونا هم دیدن، اتفاقا اونا هم نشون دادن که دیدن چون مورد استناد قرارن، ولی در واقع میاد چیز رو نسبت میده به حدیث که درست ضد ظاهر حدیثه و خیلی قشنگ هم استشهاد میکنه. میگه این وجودی که شما دارید به خدا نسبت میدید این همه حرفای یونانیه. وجود که میگید وجود ذاتیه، حالا اصلا ما همچین چیزی ما در نداریم در یونان. خب چرا ما معارف خودمون رو به دیگری نسبت بدیم و بعدم انکارش بکنیم؟ اینجا یه واقعه خیلی مضحک و خنده‌داری رخ داده. میایم مسائلی که مربوط به خودمون هست در متن معارف اهل بیته اینا رو اول میایم به دیگری نسبت میدیم بعد انکار میکنیم، میگیم چون مال دیگریست پس در واقع باطله. غافل از این که اینا در معارف خود ماست. اون وقت حالا میگه وجودی که شما به ذات خدا نسبت میدید و میگید در مورد غیر خدا عارضیه، اینا همه حرفا یونانیست. به چه دلیل؟ میگه به دلیل این که ببینید حضرت امام رضا علیه السلام فرمود کان از و جل الموجود به نفسه. حالا من نمیدونم از این روایت چطوری به دست میاد که وجود به ذات خدا نباید ما نسبت بدیم و در روایات اومده الموجود، هیچ جا نگفته خدا وجوده، همه جا گفتن خدا الموجود. این توی که بحثاشون هستا من به صراحت میگه جایی وجود ما نداریم، همه موجود الموجود. توجه میکنید؟ بعد در واقع همین مرحوم میرزا مهدی اصفهانی میگه وجود به ذات نیست که، رب کل وجوده، مال کل وجوده،
یعنی خودش
نسبت وجود این به دست میاد دیگه. یعنی واقعا برای ما قابل تحلیل نیست که اینا چطوری تو ذهنشون تجزیه و تحلیل میکنن و این حرفا رو میزنن. توجه میکنی؟
مثلا یعنی این نامی که اون ماجه رو افکر فقط بسید اون وقتش تنکیم ایلی هست هم این کار کنیم.
بله
ایلی هست ایلی بودم کنابی هست و استقلال و
حالا شالا فقط علیت ما این کار میکرد، بر مبنای علیت برهان را ایشون انکار میکنه. میگه برهان عمل ابلیسه، میگه برهان عمل ابلیسه نه میگه اون نیست. میگه شما دارید اشتباه فکر میکنید. این که میگید اول من قاس ابلیس، این قاس، این قیاس، این تمثیل نیست، اشتباه دارید میگیرید. این قیاس، قیاس تمثیلی نیست، این قیاس، قیاس برهانیه. برهان آوردن اصلا کار ابلیسه.
برهان
تو برهان هم در واقع میگه نشانی، میگه اینا نیست اصلا. و حالا چرا برهان از اساس باطله؟ برهان میاره میگه که اصل علیت از اساس باطل، این عین عبارت شما، اصل علیت از اساس باطل، برهان مبتنی بر علیت، پس بنابراین برهان از اساس